بعضی ها تبعیض قائل بشیم و حقشون رو ضایع کنیم و اون وقته که حسابمون با کرامن کاتبینه.
رسول اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند، خیلی جالبه این حدیث برای خودم، هر کس باقی مانده عمرش را نیک سپری کند به گناه گذشتهش مؤاخذه نمی شود و هر کس در باقی مانده عمرش بدی کند از ابتدا تا انتها مؤاخذه می گردد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. از رادیو معارف دعوت می کنم روایت کتاب رو بشنوید.
روایت کتاب بر اساس کتاب آنک آن یتیم نظر کرده، نوشته محمد رضا سرشار. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب آنک آن یتیم نظر کرده به شیوه روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. در برنامه قبل تا جایی شنیدید که بانو آمنه بعد از یک ماه حضور در یثرب و زیارت مزار شوهرش عبدالله همراه پسر خردسالش و کنیزش برکه همراه کاروانی راهی مکه شد. در بین راه بانو آمنه دچار بیماری و تب شد. در همین هنگام و در مسیر یثرب به مکه کاروان به روستای ابوا رسید. و حالا ادامه روایت کتاب آنک آن یتیم نظر کرده در قسمت 12. شب تاریک و طولانی به صبح رسیده بود. تابش روشنایی شیری رنگ صبح از روزنه‌های در اتاق برای بانو آمنه آرامش دلپذیری داشت. درد و تبش کمتر شده بود. کمی که گذشت نیمخیز شد و به بالش تکیه داد. از کوچه‌های گلی و کوچه پس کوچه‌های تنگ و پیچ در پیچ روستا صدای زندگی می‌آمد. از پشت اتاقی که آمنه در اون بود صدای حرکت گله گوسفندان می‌آمد و صدای آواز چوپانی جوان. صدای جیک جیک گنجشکا تو حیاط پیچیده بود. کمی که گذشت برکه کنیز بانو آمنه از خواب بیدار شد و نگران به اطراف نگاه کرد. وقتی نگاهش به بانو آمنه افتاد شرمنده گفت:
مرا ببخشید بانوی من، خستگی و خواب مرا از شما غافل کرد.
بانو آمنه با لحنی مهربان گفت:
آرام باش برکه، آرام باش. در این چند روز تو برای من و فرزند خردسالم محمد زحمت بسیاری متحمل شدی، چون این قفلتی نباید باعث شرمساریت شود. خواب و آسایش برای تو لازم است و حلال. آسوده باش ای مونس شبهای دراز غم آمنه، آرام باش غم خار شکیبای یتیم عبدالله.
برکه خوشحال از مهربانی و لطف بانو آمنه گفت:
بانوی من، زندگی روز بر شما نیکو باد، به خجستگی گویا بهترید. آری برکه، بهترم.
بانو آمنه حرفشو قطع کرد و به پسر خردسالش نگاه کرد که از خواب بیدار شده بود و لبخند میزد.
صبحت بخیر پسرم، دیشب خوب خوابیدی؟
پسر مهربان آمنه با لبخندی شیرین جواب مادرشو داد. بانو آمنه پسرشو در آغوش گرفت و بوسید، بعد اونو به حیاط فرستاد. برکه به سمت بانو آمنه رفت و کنارش نشست و گفت:
بانوی من، در این 7 سالی که در کنارتان هستم همیشه از مهربانی و لطفتان بهره‌مند شدم. آنقدر به شما انس گرفتم که با نگاهتان میفهمم از من چه میخواهید.
بانو آمنه دست برکه رو گرفت و صورتش رو بوسید و گفت:
خوب گوش کن ببین چه میگویم برکه. تو خوب میدانی که فرزند خردسال من محمد بیش از 6 بهار از عمرش نگذشته است. میدانی که قبل از تولد پدرش را از دست داده و گرد یتیمی بر چهرش نشسته است. وقتی هم که به دنیا آمد با دایش حلیمه به صحرا رفت. بنابراین از مهر مادری نیز جز اندکی بهره نبرده است. او برادر و خواهری ندارد. از این رو پس از من تنها و غریب خواهد شد. در این بین محمد تو انس دارد. امید دارم بودن تو در کنارش آرامش و تسکینی برای او باشد.
اکنون چه وقت این سخنان از بانوی من؟ به زودی بیماریتان کاملا بهبود می‌یابد و سایه‌تان بر سر محمد مستدام خواهد ماند.
نه برکه، هر تازه‌ای کهنه می‌شود و هر زنده‌ای می‌میرد. من نیز به زودی از این دنیا خواهم رفت. این حال مرا که می‌بینی آرامش پیش از طوفان است. من به حال خیش آگاه‌ترم. شب گذشته نیز اندکی خواب به چشمم آمد. در عالم رؤیا شویم عبدالله را دیدم. غم فرزندش محمد را می‌خورد. او به من گفت باید همراهش بروم. من رفتنیم برکه.
کاروان رفت و بانو آمنه و پسر خردسال و کنیزش برکه به ناچار در روستای ابوا مونده بودن. اونا به خونه پیرزنی تنها و نابینا رفت و اتاقی کرایه کرده بودن. برکه هر داروی گیاهی که میشناخت به بانو آمنه داده، اما اثری نکرده بود. برکه که حالت ناخوش بانو آمنه رو دید، پیش پیرزن صاحب خونه رفت و از اون خواست راه چاره‌ای نشونشون بده. پیرزن گفت
بالای تپه‌ای دور از روستا کاهنه‌ای پیر و دانا زندگی میکند. او مدتی است که از مکه به اینجا آمده است. به خانه او برو و کاهنه پیر را نزد بانویت بیاور.
برکه طبق نشونی که پیرزن داده بود به سراغ کاهنه پیر رفت. وقتی رسید و سراغ اونو گرفت، کنیزش گفت
بانویم به نیایشگاه خیش رفته است و تا سه روز دیگر باز نمی گردد.
برکه ناامید به روستا برگشت و به سمت خونه پیرزن نابینا رفت. همین که وارد خونه شد، صدای گریه پسر خردسال بانو آمنه رو شنید. یتیم عبدالله صورتشو به صورت مادرش گذاشته بود و اشک می ریخت. با دیدن این صحنه، برکه به سمت بانو آمنه دوید. پلک‌های بانو روی هم افتاد و چهره نورانیش مثل فرشته‌ای رنج کشیده بود که به خوابی عمیق رفته. برکه با نگرانی گوشش رو به قلب بانو آمنه نزدیک کرد. قلب ضربان نداشت. برکه دستشو بالا برد تا به سرش بکوبه که نگاهش به چهره مظلوم و چشمه پر از اشک پسر خردسال بانو آمنه افتاد. به خودش نهیب زد و گفت
آرام برکه، آرام، اکنون تویی و این یادگار سرور و بانویت آمنه، او را دریاب.
برکه با این فکر پیش رفت و پسر خردسال بانو آمنه رو از مادرش جدا کرد و گفت
دلبندم، مادرت بانو آمنه دیگر نمیتواند با تو سخن بگوید.
برکه وقتی نگاه پرسشگر یتیم عبدالله و آمنه رو دید با بغض ادامه داد
برکه به فدایت باد، نام این حالت مرگ است، مادرت از دنیا رفته است.
دو سال از درگذشت بانو آمنه گذشته و پسر خردسالش به 8 سالگی رسیده بود. یتیم عبدالله و آمنه بیشتر وقتها کنار و همراه جدش عبدالمطلب بود. برخلاف بچه‌های دیگه علاقه به بازی‌های بچگانه و هیاهو نداشت. یه روز عبدالمطلب رو به اون کرد و گفت
پسرم محمد، تو نیز چون عمویت حمزه به کوچه برو و با کودکان بازی و جست و خیز کن.
نوه مهربان عبدالمطلب رو به اون کرد و گفت موندن کنار جدش تو خونه رو بیشتر از بیرون رفتن و بازی کردن دوست داره. عبدالمطلب به نشونه قدرشناسی لبخند زد، اما این لبخند طولانی نشد و دوباره درد به سراغش اومد. کمی که گذشت، همسرش حاله، مادر حمزه، قدم تو اتاق گذاشت. بالشتی زیر آرنج شوهر بیمارش گذاشت و گفت
جوشانده آماده است، برای تان بیاورم.
عبدالمطلب با مهربانی به همسرش نگاه کرد و گفت
پیش از این نیز به تو گفتم کار از دارو و درمان گذشته است، این بار ماجراگونه دیگر است. این درد سال خوردگی ساله، درد سالمندی نیز یک درمان دارد.
عبدالمطلب خواست بگه مرگ که با اشاره همسرش حال ساکت شد و یادش اومد که نوه 8 سالش تو اتاق کنارش نشسته. اون تو فکر رفت و با خودش گفت
من به خوبی از علاقه محمد به خودم خبر دارم. روزی که در 6 سالگی بی مادر از یثرب بازگشت و به دامان من پناه آورد، تا امروز پیوسته همراه من بوده است. ما هم در یک اتاق زندگی کرده و بر یک بستر خوابیدیم. حتی یک روز نمیتوانم دوری اش را تحمل کنم. تا محمد نباشد دست به طعام نمیبرم. محمد نیز رخصت نمیدهد جز خودش کسی برای من آب و طعام بیاورد و عصای خیزرانم را به دستم دهد و پاپوش مقابل پایم جفت کند. اما اکنون روزگار بازی دیگری در آستین دارد. حسی به من میگوید که از بستر این بیماری بر نخواهم خواست. برایم یقین شده است که چند روز بیشتر به پایان زندگیم نمانده است.
عبدالمطلب از مرگ ترسی نداشت. عمر زیادی کرده و در مدت عمرش از نعمتهای زیادی بهره‌مند شده بود. اون برخلاف عربهای دیگه مرگ رو پایان زندگی نمیدید تا با رفتن از این جهان نگران باشه. با اینکه به کارهای خودش مغرور نبود، اونقدر پاک زندگی کرده بود که نگران نامی اعمالش نباشه. فقط یک چیز ذهنشو مشغول و اونو نگران کرده بود.
نمیدانم پس از مرگ من چه بر سر نوه محمد خواهد آمد. آیا این یتیم دردانه یه نازک دل تحمل پذیرش این سو و غم تازه را خواهد داشت؟ نمیدانم این چه حکمتیست که نوه خورد سال من به هر که دل میبندد زود به دوری همیشگی او دوچار میشود. از خدای کعبه میخواهم حال که قرار است غم فراق من نیز همچون غم فراق عبدالله و آمنه بر تن کوچک محمد آوار شود. سینه فراخ و دلی بزرگ بر او عنایت فرماید تا تحمل این مصیبت ها بر محمد آسان شود.
عبدالمطلب تو فکر بود که یه دفعه به خودش اومد. با عجله دستشو به سمت چشماش برد تا قبل از اینکه نوش ببینه اشکشو پاک کنه. یه دفعه نگاه بزرگ قرهش تو نگاه نوش گره خورد. یتیم عبدالله و آمنه کنار در اتاق پاهاشو در آغوش گرفت و چونش رو زانواش گذاشته بود و با چهره غمگین به جدش نگاه میکرد. عبدالمطلب دوباره تو فکر رفت.
محمد عجب کودک هوشیار و دانایی است. مخفی کردن این قصه از اونا ممکن و بسیار دشوار است. پنهانکاری بیهوده است. اکنون که به ناچار مرگ آمده و در کمین من نشسته است، زود یا دیر آنچه قرار است اتفاق میفتد اتفاق میفتد. بس بهتر است آرام آرام محمد را آماده کنم تا فاجعه ناگهان بر سرش آبار نشود.
عبدالمطلب با این فکر همسرش حاله رو صدا زد.
حاله
که مشغول مرتب کردن اتاق بود به سمت شوهرش عبدالمطلب رفت. بزرگ قرهش گفت:
خوب گوش کن ببین چه میگویم حاله. زود برو و پسرم ابو طالب را خبر کن تا زود به دیدار من بیاید. دخترانم را نیز بگو بیایند.
حاله خواست حرف شوهرش رو جدی نگیره، اما عبدالمطلب با نگاه نافذش به اون فهمون که این بار با همیشه فرق میکنه. حاله از اتاق بیرون رفت تا کاری رو که شوهرش گفته بود انجام بده. بعد از رفتن حاله، عبدالمطلب رو به نوه 8 سالش کرد و گفت:
در چه حالی پسرم؟
نوه عبدالمطلب از پشت پرده عشق به جدش نگاه کرد. عبدالمطلب با دیدن بغض و عشق چشم نوش سعی کرد خودشو سالم نشون بده و گفت:
هیچ میدانی پسرم، من نیست چون تو پدر نداشتم.
نوه عبدالمطلب نزدیک رفت و خودشو برای شنیدن حرفای جدش مشتاق نشون داد. عبدالمطلب ادامه داد:
آری پسرم، من نیست چون تو هرگز پدرم را ندیدم. علاوه بر این در سن و سال اکنون تو بودم که از مادرم نیز جدا شدم. کم و بیش کودکی چون تو داشتم. پدرم در سفر تجارت به شام بیمار شده از دنیا رفت. اگر تو اینک در شهر زادگاه خیش هستی، من در سن و سال تو که بودم از مادر و زادگاه خیشاوندانم جدا شدم.
عبدالمطلب نفسی کشید و ادامه داد:
با این حال همچون یک مرد تن به سرنوشت خودم سپردم. با مشکلات و غم پنجه در پنجه انداختم و پشتشان را به خاک مالیدم و بر آنها چیره شدم. اول کار چنین که میگویم آسان نبود. بسیار رنج کشیدم تا بر مشکلات چیره شدم. وقتی به بزرگسالی رسیدم دریافتم که اگر آن رنج ها نبود، آن شیبه خرسال در بزرگسالی سرکرده قریش و رئیس مکه و عبدالمطلب نمیشد. آری پسرم، حکایت غم ها در زندگی انسان حکایت زمستان ها در طبیعت است. زمستان اگر نباشد بهاری در کار نخواهد بود. زمستان هرچه دشوارتر بهار آن زیباتر و پربارتر است.
نوه خردسال عبدالمطلب کنار جدش نشسته بود و با دقت حرفهای او رو می شنید. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب آنک آن یتیم نظر کرده، خدا نگهدار.
رسانه دین صدا. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
یه سوال طبیعتی که داشتم.
سوال من اینه که درباره دانش آموزان.
سوالم نیست که من دختر 4 یه سوالی داشتم از کارشناس برنامه.
پرسمان تربیتی.
این روزها تربیت خیلی سخت شده. دنیا دنیای رسانه است، دنیای ارتباطات و اطلاعات. نوجوان دلش میخواد تغییر بکنه، دلش میخواد که نو بشه، دلش میخواد دنیا رو از زاویه دید خودش نگاه بکنه.
پاسخگویی به سوالات تربیتی شما در برنامه پرسمان تربیتی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میگم خدمت همه شما دوستان عزیز شنونده، پدر و مادرهای دغدغه‌مند، و امیدوارم هر کجا که هستید در آرامش و صحت و سلامت باشید. امروز هم توفیق پیدا کردیم تا به اتفاق همکارانمون در برنامه پرسمان تربیتی با شما باشیم و مباحثی رو در مورد هویت در دوره نوجوانی تقدیمتون بکنیم و به سوالاتی هم پاسخگو باشیم به مدد اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام و با توکل به خدای مهربان. 329-10551 و 2 رو فراموش نکنید با پیشماره 025 و همینطور شماره پیامک 30553. به پرسمان تربیتی امروز خیلی خیلی خوش اومدید. اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد. امروز هم در خدمت کارشناس و مهمان عزیز برنامه پرسمان تربیتی هستیم، سرکار خانم دکتر فاطمه حیدری، کارشناس ارشد تعلیم و تربیت و مشاور نوجوان. خانم حیدری، خدمت شما سلام و عرض ادب دارم، خیلی خیلی خوش اومدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. داریم نزدیک میشیم به ایام ولادت حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم. تبریک عرض میکنم پیشا پیش، شاید فرصتی نباشه که این تبریک رو عرض بکنیم. امیدوارم که حضرت رسول برای همه ما پدری بکنن و خواسته های قلبیمون و عاقبت به خیریمون رو بتونیم با نگاه مهربان و پدرانه حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم توی زندگیمون به دست بیاریم، به برکت یک صلوات بر محمد و آل محمد.
خیلی ممنونم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ان شاء الله که این پیامبر رحمت و مهربانی و این پدر دلسوز و مهربان نگاه ویژه و خاصی نسبت به همه ما داشته باشه و امضاشون پای تک تک خواسته ها و حاجات تمون باشه. الهی آمین. و من هم تبریک میگم به شما و همه عزیزان شنونده، ان شاء الله که ایام پربرکتی برای همه ما باشه. خب خانم حیدری، در مورد هویت داشتیم صحبت میکردیم و فکر میکنم این جلسه آخریه که
بله.
به این موضوع اختصاص پیدا میکنه. به خاطر همین ویژه از دوستان عزیز شنوندمون دعوت میکنیم که دو تا گوش شنوا دارن، دو تا گوش دیگه هم قرض بگیرن، به دقت مطالب و مباحث رو گوش بکنن، یادداشت بکنن. اگر احیانا جا موندید از جلسات قبل و یادداشت برداری از مباحث مهم، میتونید به برنامه کاربردی ایران صدا مراجعه بکنید و مطالب رو از اونجا جستجو بکنید و یادداشت بکنید. جلسه پیش در مورد مراحل شکلگیری هویت با عزیزان صحبت کردیم که فرمودید 4 مرحله داره. اولیش پراکندگی هویت که در این مرحله نوجوان ما سرگردانه و نمیدونه اصلا باید چی کار بکنه. مرحله دوم وقفه هویت که فرمودید نوجوان از پراکندگی عبور کرده اما به هیچ هویتی تعهد خاصی نداره. دو تا مرحله دیگه مون که وعده دادیم در این جلسه انشالله بهش خواهیم پرداخت. بسم الله.
قبل از اینکه اون مرحله رو بگم، دو تا مثالی رو هم که عرض کردم تقدیم میکنم. تو پراکندگی گفتم مثلا شما به عنوان پدر مادر به پسرتون میگین که برای موفق شدن و وارد شدن به تیم فوتبال تلاش کن. فرزند شما نمیدونه که باید در مقابل فوتبال چه احساسی داشته باشه. حالا کلمه فوتبال رو شما بردارین، هر واژه‌ای که دلتون میخواد توش بذارید، در مورد اینکه نسبت به مسائل دینی پایبند باشه، نمیدونه باید چه احساسی داشته باشه.
درسته.
و تمایل کشفش رو هم هنوز نداره. یعنی دغدغه نشده براش. تو وقفه هویت شما بهش میگید که برو دانشگاه، برو فوتبال. با شما موافقه، اما اینکه چه احساسی داشته باشه رو هنوز باز نمیدونه. ببینید موضوع ما اینه که وقتی من بهش میگم که تو باید حجاب رو دوست داشته باشی، درک بکنه، موافق باشه و توی عملش هم شما اون بینش درست نوجوان رو ببینید. ولی ما تو مرحله پراکندگی و وقفه این رو شاهد نیستیم. مواجهیم با نوجوانی که حتی اگه با حرف ما موافقه هنوز نمیدونه واقعا چه تصمیمی در مقابل این موضوع بگیره. کجا خودشو نشون میده؟ دوستاش بهش میگن که چیه مثلا چادر میذاری سرت مثل قدیمی ها میشی؟ میپذیره. چرا؟ چون هنوز اون هویت شکل نگرفته. نکته بعدی که امروز میخوام در موردش صحبت بکنم بحث ضبط کردن هویته. یعنی چی؟ توی مسیر اهداف، باورها و اون نکاتی که نوجوان داره انتخاب میکنه و داره آماده میشه که توی زندگیش با اونها مواجه بشه، یک سری مواردی پیش میاد که نسبت به اونها نتونسته که موضع درستی رو انتخاب بکنه. نوجوان توی مرحله ضبط هویت میاد از طریق وارد شدن به یک گروه یا نظر یا ایدئولوژی خاص سعی میکنه جای خودش رو پیدا بکنه. چون به شدت تحت تأثیر همسالانش هست و داره کارهای اونها رو تقلید میکنه، سعی میکنه که رفتارهایی رو مشابه اونها قرار بده. یه مثال میزنم. مثلا ممکنه یه نوجوان از نظر مذهبی نکات خیلی زیادی رو از والدین خودش یاد گرفته باشه ها، اما میره مطالعه میکنه در مورد مذاهب مختلف، بعد اون چیزی رو که اعتقاد داره رو خودش پیدا میکنه و کشف میکنه. پس توی این مرحله بچه ها دارن آماده انتخاب دیگه میشن. درسته. یعنی توی ضبط هویت بچه ها دیگه دارن آروم آروم وارد مرحله میشن که آماده انتخاب میشن. و در مرحله پایانی که دیگه هویت رو بچه ها پیدا میکنن، ما باید شاهد این جملات باشیم تو نوجوانمون. یعنی بسنجید بچه هاتون رو، ببینید چقدر با این جمله هایی که من عرض میکنم فاصله دارن نسبت به مسیرشون، هدفشون یا انتخاب کلیشون. کاملا یک وضعیت متعهدی دارن، نقش هایی که به اونها داده شده رو نسبت بهش تعهد دارن، ارزش ها و باورهایی رو که بعد توی زندگی کسب کنن رو دیگه تثبیت کردن. یعنی ما دیگه الان دو تا پسر داریم، دو تا پسر مثلا 18-19 ساله داریم.
بله.
قشنگ دیگه مشخصه آقا پسر اولمون انتخاب کرده، با بچه های هیئتی میگرده، مسجد میره، دغدغه و ارزش های خاصی رو پیگیری میکنه،
تو گروه های جهادی میره کمک میکنه،
حتی ممکنه مثلا با دیدن یک شهید مدافع حرم این مسئله رو مطرح بکنه که من علاقه دارم توی این مسئله شرکت بکنم و وارد این برهه بشم. برادرش کاملا متفاوت، اصلا رفته توی یک فضای خاص خودش و داره اون فضا رو پیگیری میکنه، ولی مادر این جمله رو میگه نگاه کن چقدر دیگه شخصیتاشون شکل گرفته، میدونن از دنیا چی میخوان، ببین مثلا دیگه نقش و مسئولیت هاشون خودشون دارن پیگیری میکنن. دیگه شما بهش نمیگی که ببین 8 صبح شده نمیخوای بری سر کار؟ خودش درسته. ساعتش رو زنگ بوده، نمازش رو خودش خونده، خودش آماده شده و داره با عجله میره بیرون و شما نقشی در تعیین تکلیف ها ندارید. اما اگه هنوز 19 سالشه شما یادآوری میکنید، شما ساعت رو براش زنگ میذارید، خودش نمیدونه که بالاخره این کلاسی که ثبت نام کرده توش مهمه هست نیست، میخواد چی کار کنه. ببینید اینا اون علائمیه که
شکل‌گیری هویت رو برای ما به بار میاره. دو تا نکته هم برای پدر مادر رو چون دیگه بحث پایانیمون رو عرض کنم و وارد سوالات بشیم. ببینید هویت و شکل‌گیری اون یک فراینده. وقتی واژه فرایند رو من استفاده میکنم یعنی پدر مادر رو باید حواسشون باشه که تدریجی و زمان بره. بله. نمیتونید توقع داشته باشید که بچه هاتون یک شبه به هویت کامل دست پیدا کنن. پس زمان و تجربه مهمه. موضوع بعدی اینه که هویت ثابت نیست. اینم نکته مهمیه. بچه ها در اثر تجارب و ارزش هایی که بهشون منتقل میشه به یک دیدگاه های جدید و متفاوتی دست پیدا میکنن. به خاطر همینم هویت اونها ثابت و ایستا نیست که الان ما بگیم بچه‌ای که خیلی اهل قرآن و امور مذهبی و هیئت و اینا بود یه دفعه چرا تغییر کرده. به خاطر اینکه در اثر برخورد با اندیشه ها و موضوعات مختلف ممکنه تغییراتی هم در او ایجاد بشه. ما میخوایم بچه ها مدیریتی رو یاد بگیرن که به ارزش هایی که میرسن دیگه روی اون ثابت قدم بمونن. و نکته آخر من این که هویت جنبه های مختلفی داره و ما باید به همه جنبه ها توجه کنیم، یعنی علایقشون، ارزش هاشون، باورهاشون، اهدافشون و اون هویتی که در نقش های اجتماعی میتونن پیدا بکنن. پس نگران نباشید، یک فرصتی برای رشد و اکتشاف بچه ها این مسئله رو بدونید. این باعث آرامش شما میشه، یعنی بچه ها تو محلی اکتشافن، ممکنه امروز این لباس رو بپوشه، اگر باهاش درست برخورد کنید خودش خیلی آرامون لباس رو کنار میگذاره و میخواد یک تجربه جدید رو به دست بیاره. برابر این نوع مواجهه شما میتونه یک شکل‌گیری هویت دقیق و منطقی رو برای بچه‌ها به بار بیاره و در یک فضای امن بتونن با شما در مورد دغدغه‌هاشون گفتگو کنن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از توضیحات شما در مورد هویت و چهار مرحله‌ای که هم یادآوری کردید برای عزیزان شنوندمو و هم تکمیلش کردید. باز هم این نکته رو خدمت شما عزیزان شنونده بگم، درسته که ما موضوع هویت در همین جا به پایان میرسه، اما هر سوالی که به ذهنتون رسید در مورد مشکلات و آسیب‌های دوره نوجوانی و به خصوص هویت، خشم، عصبانیت، همه اینها رو میتونید دسته‌بندی بکنید، به ترتیب اولویتی که برای خودتون داره با برنامه پرسمان تربیتی در میون بگذارید و انشالله پاسخش رو دریافت بکنید با پیگیری مباحث در برنامه پرسمان تربیتی. 329-10-551 و 552 پیش شماره 025 و سامانه پیامکی 30553 آماده میشه برای پاسخگویی به پرسش‌های شما بزرگواران.
ابری دل نازک من، پیله غم رو پاره کن، رهاشو مثل بوی گل به هر طرف اشاره کن. قنچه نباش بسته نمون، شکوفه کن مثل بهار، تازه شو مثل صبح عید، توی کتاب روزگار سر توی جیب غم نکن، همت تو روون کن، هاشوی یا علی بگو، تیر سوی نشون کن، سایت و بنداز روی خاک، نور به پاش روی زمین، مثل درخت مثل قمر تیره نباش، فقط همین.
خب خانم حیدری، در مورد دوره نوجوانی خب خیلی مطالب و مباحث و سوالات به دست ما رسیده، اما ترجیح میدیم که لابلای اونها به بعضی از سوالاتی که دغدغه پدر و مادرها هست اما به این دوران مربوط نمیشم پاسخ بدیم. مثل همین سوال که به دستمون رسیده، گفتم پسر 7 ساله من باهوش و فعاله اما مشکل زیادی در تمرکز داره، لباس پوشیدن صبحش نیاز به 10 ها بار یادآوری داره، مسواک هیچ جای خود. همین موضوع در مورد بیرون اومدن از خونه هم هست، آماده شدن برای خواب، به جایی رفتن و برای انجام هر کاری به طور کلی باید بالا سرش بشینیم و بگیم چی کار بکن چی کار نکن. کار معمولا انجام میشه اما با جنجال و علم شنگه و اعصاب خوردی، چی کار باید بکنیم؟
بله،
پسر 7 ساله حالا بله، فکر بله، میکنم خیلی بله.
نکتتون خیلی دقیقه. ما سوالاتی رو که به برنامه ارسال بشه رو بدون پاسخ واقعا نمیگذاریم و تلاش میکنیم که انشاءالله به همه نیازهای عزیزان پاسخ بدیم و از این که دغدغه هاشون رو هم برای ما ارسال میکنن واقعا ازشون سپاسگزارم و برای ما خیلی راهگشاست. احتمالاً این مادر بزرگوار یا حالا پدر بزرگواری که پیام دادن یه سری راهکارهایی رو امتحان کردن، مثل اینکه مدام یاداوری کردن، بعد دیدن یاداوری جواب نمیده، راهشون رو تغییر دادن، یه مسیر جدیدی رو انتخاب کردن.
درسته.
حتی ممکنه فراوان این بچه رو تنبیه کرده باشن، انواع تنبیه ها رو امتحان کرده باشن